الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مقدمتاً باید عرضی کنم که امشب بنامه بود که من این جلسه رو اداره بکنم و بنابود من جلساتی بعد از این در هفته های بعد انشاءالله در باره موضوعی را صحبت بکنم. خود نظر بیم که آقای محترمی که در نظر بود صحبت بکنم برایشون میسیر نشد، امشب من نیابت میکنم. امروز فکر میکردم که درباره چه موضوعی صحبت بکنم. دوست موضوع به نظرم رسید. یکی از موضوعات که اگر بنا بشود در اطراف آن صحبت بشود باید جلسات متعددی هم صحبت بشود، مسئله آزادی و بردگی در اسلام است. این موضوع یعنی مسئله بردگی، با این که عملا به اصطلاح در جهان منسوخ شده است و دیگر بردگیری در جهان وجود ندارد، ولی از نظر اسلامی یک موضوع روز است. این معنا که بسیاری از افراد و اشخاص در این موضوع در خودشون احساس یک تردید و شک میکنند که چرا اسلام بردگی را به طور کلی الغا نکرد. چندی پیش نامه ای داشتم از یک دانشجویی از خارج و از جمله موضوعاتی که نوشته بود که در اینجا میان دانشجویان مطرح است این سؤال است که چرا اسلام نظام بردگی را امضا کرد و چرا نظام بردگی را الغا نکرد، نسخ نکرد، با این که بردگی یک نظام ظالمانه است. توضیح اشکال را من اینجور عرض می کنم که اولا نظام بردگی یک نظام ظالمانه است و این شایسته یک دین الهی نیست که اون را امضا بکند، و ثانیا قرآن مخصوصا مسئله عدالت را به عنوان یک اصل قطعی عنوان میکند. ان الله یأمر بالعدل، خدا جز به عدالت دستور صادر نمیکند. و از این صریح‌تر این که پیغمبر اکرم در گفته‌های خودشون تصریح می‌کنند که افراد بشر همه متساوی هستند. ایها الناس کلکم لآدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی اجمی الا بالتقوی. ایها الناس، همه مردم متساوی و برابر هستند. وقتی که خود اسلام اینطور اعلام مساوات و برابری می کند، اون وقت چگونه است که راضی می شود و می پذیرد که بعضی از افراد برده بعضی دیگر باشند، مملوک بعضی دیگر باشند؟ این دانشجو هم همین موضوع را سوال کرده بود که این بسیار مطرح می شود به عنوان یک شبهه و یک اشکال در نظام اجتماعی اسلامی. و بعد چندی پیش دانشجویی از دانشجویان دانشگاه تهران برای من نقل کرد که استادی از دانشجویی خواسته بود که رساله خودش را، تز خودش را در زمینه آزادی از نظر قرآن بنویسد. به این دانشجو رفت، پس از چندی آمد گفت که موضوع من به عوض کنید، یه موضوع دیگری از من بخواهید. استاد گفت چرا؟ گفت وقتی که من به قرآن مراجعه کردم و متوجه این مطلب شدم که قرآن بردگی را امضا کرده است، دیگه خودم را قادر نیافتم که در باره آزادی از نظر قرآن بحث کنم، موضوع دیگری من بید. اینها را عرض کنم برای اینکه توجه داشته باشید که مسئله بردگی با اینکه عملا منسوخ است، نظرا منسوخ نیست. نظرا از نظر اسلام یعنی منسوخ نیست، و مخصوصا اروپاییان یکی از موضوعاتی که شاید بر اسلام عیب می‌گیرند مسئله همین بردگی است. همچنان که مسئله تعدد زوجات را هم زیاد مطرح می کنند. این است که این موضوع زیاد احتیاج دارد به بحث و توضیح، و این که آیا اسلام چگونه است که نظام بردگی را امضا کرده، یعنی چگونه امضا کرده است؟ آیا اون بردگی که اسلام امضا کرده همون بردگی است که در جهان قدیم بوده است؟ و بالاخره چیست در اینجا؟ مسئله چیست؟ مطلب چیست؟ عرض میکنم که در مسئله بردگی مسائل زیادی هست که من امشب به عنوان فهرست عرض می کنم و بعضی قسمت ها را هم توضیح دیدم. و آقایان محترم هم اگر سوالاتی داشته باشند، چون این بحث ما دامنه درازی دارد و شاید از شبهای شنبه آینده، یک هفته بعد یا دو هفته بعد را تا بعد تعیین بشود همین موضوع را بحث بکنم، ممکن است سوالات خودشون هم مرغوب بفرمایند تا با توجه به سوالات اونها ما مسائل مربوط به آزادی و بردگی را طرح بکنیم. مسائل مربوط به این موضوع چند چیز است. یکی تاریخچه بردگی، تاریخچه‌اش. بردگی از قدیمترین مسائل زندگی بشری است. از دوران ما قبل تاریخ، از دوران به اصطلاح بعد از دوران اشتراک اولیه که میگویند، که بشر به صورت زندگی خانوادگی تقریبا میکرد، که همه به طور تساوی مثل افرادی خانواده زندگی میکردن، از اون دوره که خارج شد به دوره بعد رسید، مسئله بردگی شروع شد. حتی بعضی دوره بعد از دوره اشتراک اولیه را همین دوره بردگی ذکر میکنند. و در میان همه ملت‌های جهان هم بوده است. هیچ ملتی شاید در دنیا نباشد که بتواند ادعا بکند که بگوید ما سابقه بردگی نداریم. هر ملتی چه شرقی باشد چه غربی باشد، شرق دور باشد شرق نزدیک باشد شرق میانه باشد، عرب باشد عجم باشد، همه اینها نظامات دروگی داشتن. بله بعضی از ملت‌ها که اونها شاید از همه ضعیف‌تر بودن، نظام بردگی در میان اونها به این شکل بوده که خودشون دیگه برده دیگران می شدن، یعنی برده ها را از میان اونها می گرفتند، به این شکل بوده. و به هر حال هر ملتی که به یه تمدنی فی الجمله رسیده است و از اون حالت توحش و زندگی جنگلی خارج شده است، کم و بیش در میان اونها وضع بردگی موجود بوده و غالب اونها یا همه اونها هم این نظام بردگی به یه وضع ظالمانه هم وجود داشته است. یعنی برای بردگان نه تنها این بود که مالک برده بودن و او را مثلا به کار وادار می کردن، اراده او مسخر اراده ارباب بود، اساسا برای بردگان حقی قائل نبودن و واقعا برای اونها انسانیتی قائل نبودن. و چیزها انسان در کتابهای تاریخی میبیند که تعجب میکند و باور نمیکند. میگویند در یونان قدیم، در یونان دوره افلاطون و دوره ارسطو، اساسا اگر یه اربابی دنده خودش رو میزد، شلاق میزد، این برده حق این که شکایت بکند نداشت، حق اقامه و دعوا نداشت. تا این مقدار اینها مسلوب الحقوق بودن، یعنی این کمتر از حق، تقریبا میشود گفت کمتر از حق یک حیوان. برای این که درست است حیوان خودش توانایی ندارد که اگر مضروب واقع شد و مظلوم واقع شد خودش اقامه و دعوا بکند، ولی حیوان ذی حق است. یعنی چه ذی حق است؟ یعنی واقعا ذی حق است، دیگری میتواند از طرف این حیوان اقامه دعوا بکند. مثلا ما اگر از نظر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که حقوقی حیوان دارد، حیوان مملوک دارد بر مالک خودش، که خودش یه داستانی. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. یعنی اگر یه درشکی چی فرض کنید که ما یه اسب درشکه دارد، خود این اسب یه حقوقی در این دارد، باید مثلا تیمار بکنه این اسب را، تر و خشکش بکنه، زیادتر از میزان استعداد و طاقتش که به قدر متعارف میتونه کار بکنه حق تحمیل کار داری ندارد، باید سیرش نگه دارد، اگر بیمار شد باید مداواش بکنه و اگر پیر شد و از کار افتاد حق ندارد او را رها بکنه به بیابان خدا و هر جا که رفت. ولی روی این حساب بردگان در یونان قدیم این مقدار هم حق نوشتن. در بعضی از کشورها اونطوری که نوشتن، مخصوصا در روم قدیم که عجیب بوده است، عجیب اصلا برای جان بردگان هیچ گونه ارزشی و اهمیتی قائل نبودن. یکی از تفریحات بسیار بسیار معمولی که اینها داشتن این بوده که بردگان و مثل که خروسبازها خروسها را به جان همدیگر میندازن و به جنگ همدیگر میندازن که خودشون از جنگ اینها لذت ببرن و از تماشا بکنن. بردگان را بدون هیچ سابقه به جان همدیگر مینداختن که مثلا همدیگر را به شمشیر بزنن که کدومی که غالب میشه، کدومی که دست دیگری میبره، انگشت دیگری میبره، شکم دیگری سفره میکنه، میکشد. یا روی اینها گروبندی کردن، شرط بندی کردن، از این جور کارها. دیگران میندیسد در ایران خیلی قدیم خودمون بعضی از تفریحاتی که مثلا زنهای سلاطین داشتن این است که این بردگار میابردن در حضور اینها زنده زنده پوست میکندن و از این جور جرایان ها بوده در کنند. برحال بردگی در جهان تاریخ بسیار قدیم دارد و اوضاع بسیار بسیار اسفناکی. پس یک قسمت این بحث مربوط به تاریخچه بردگی در جهان و وضع بردگان در جهان قدیم. بخش دومی که در اینجا باید بحث بشود این است که علت پیدایش بردگی چیست. آیا علت پیدایش بردگی تنها زور و ظلم بوده است، یعنی بشر عالمان آمدن و فقط به خاطر این که زورش میرسیده است یه عده را برده خودش بکند برده کرده است، یا اینکه بعضی چیزهای دیگر از قبیل بعضی از فلسفه ها هم در این قضیه دخالت داشته است. و حتی ممکن است بعضی از اغراض انسانی هم در این قضیه دخالت داشته باشد. آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست؟ اجمالا عرض می کنم ارسطو در کتاب سیاسه‌ای که دارد، ارسطو یک کتابی دارد به نام کتاب سیاسه، سیاست ارسطو، این کتاب الان موجود است. کتاب سیاست ارسطو در دنیای قدیم اسلامی به اصطلاح ترجمه نشده است و مورد توجه نبوده است و لحاظا فلاسفه اسلامی روی افکار سیاسی ارسطو بحث نکردند. یکی از افکار معروف ارسطو که زیاد بعدها در دوران اخیر ازش انتقاد کردن این است که بردگی رو یک امر طبیعی می دوند. یعنی چه؟ یعنی اینجا اساسا در طبیعت در خلقت مردم دو جور خلق شده اند. بعضی ها تا آقا خلق شدن، حتی خلق شدن که آقا باشن و کارهای ظریف انجام بدن. بعضی دیگر خلق شدن که برده باشن، کارهای خشن انجام بدن و در خدمت اون آقا ها باشن. این حرفی در البته به این حرف خیلی انتقاد شده است. قرار این است بخش دومی که در اینجا وجود دارد راجع به علل پیدایش بردگی است که چگونه شد که بردگی در دنیا پیدا شد. علل آیا علل ظالمانه است، غیر ظالمانه است؟ اگر هم ظالمانه است، مثلا علل سیاسی بیشتر دخالت داشته است یا علل اقتصادی بیشتر دخالت داشته است یا علل اجتماعی بیشتر دخالت داشته است چیست؟ این هم خودش یک داستان مفصلی دارد که باید روی این قضیه بحث شود. قسمت دیگری که در اینجا باید بحث کرد این مسئله بردگی در اسلام است که آیا بردگی اسلامی با اینکه اسمش هم بردگی هست با بردگی هایی که در دنیا وجود داشته است یکی است یا اینکه یکی نیست؟ خیلی فرق دارد، تفاوت زیادی دارد. اون وقت مسئله دیگر، بخش دیگر که باید بحث بکنیم مسئله بردگی بعد از الغاء بردگی است. یعنی پس از اون که در جهان بردگی الغا شد آیا واقعا الغا شد یا اسمش الغا شد ولی حقیقتش در دنیا هنوز وجود دارد؟ که البته وجود دارد، الان اسم بردگی هم در دنیا نمیشود گفت، ولی همون فلسفه ای که از ارسطو من نقل کردم که معتقد بوده است مردم دو سرشتی هستند و سرشت بعضی از افراد اربابی و آقایی است و کار اونها هم کارهای ظریف است، از قبیل درس خوندن، دانشمند شدن، نقاشی کردن، عهده‌دار سیاست شدن، تجارت کردن، کارهای بسیار عالی، و یه عده دیگر سرشتشون اساسا سرشت برده است، الان در دنیا وجود داره. در آمریکا از نظر سیاه و سفید از این فکر دو سرشتی بودن اسم بردگی رو نمیبرن، برای حساب این که سرشت سفید غیر از سرشت سیاه هست و کار سفید غیر از کار سیاه هست و جای سفید غیر از جای سیاه هست. سیاه در مدرسه سفید حق ندارد مثلا شرکت بکند، محله سفید از محله سیاه باید جدا باشد، کار سیاه غیر از کار سفید باشد. همین فکر الان در دنیا به اشد اون چه که شما تصور بکنید وجود دارد، بدون اون که اسمی روش باشد. نمیدونم یه وقت روزنامه‌های ایران اطلاعاتی که هم بود چی بود، یه یادداشته هایی از همین کلی سیاه معروف، بخشور معروف منتشر کرده بود راجع به وضع سیاهان در آمریکا. حیرت میکرد انسان که این چه وضع عجیبی است. درست دوره یونانیان 2500 سال پیش را بیاد میآورد که اینجوری است. خب نظام بردگی در اسلام چیست؟ ببخشید، بردگی بعد از بردگی در چه حالی؟ این هم یه بخش چهارو. امشب چون شب اول این بحث هست، من به طور اجمال یه خورده ای راجع به بردگی اسلامی به اصطلاح بحث می کنم و بعد تفصیلش باشد برای شبهای آینده. اولا یه مطلب که این رو دیگه همه توجه دارید و همه می دانید که در اسلام بردگان برای آزادی هستند، یعنی هدف نهایی از بردگی آزادی است. و به عبارت دیگر اسلام اولا از موجبات بردگی، فقط موجباتی که هفتش موجب بوده است در دنیا که حالا به تفصیل باید بحث بکنم، اسلام فقط یک موجبش را به رسمیت پذیرفته است و اون مسئله بردگرستن مشرک است در میدان جنگ. به عبارت دیگر اسیران جنگی، اسیران جنگی و هم در میدان جنگ، یعنی اون کسی که شرایط یک جنگ اسلامی با او فراهم شده است، چون جنگ اسلامی شرایط دارد. اولا کافر است، به معنی این که کافر است یعنی مشرک است، محارب است. اسلام بر او عرضه شده است و با اینکه اسلام عرضه شده است اسلام را نپذیرفته است و به جنگ با اسلام آمده است، یعنی در حالتی است که هر قانونی وقتی که کسی به جنگ او آمد، لااقل برای اینکه از خودش دفاع بکند، خون او را برای خودش مباح می‌دونه. اسلام این گونه اشخاص را که الان هم دنیا اسیران جنگی رو میپذیرد که اسیر بگیرن، اسیر گرفتن رو اسلام میپذیرد. چیزی که هست در مورد اسیر، چهار دستور وارد شده است که یکی از چهار دستور باید از نظر اسلام عمل بشود. بفرمان حتی اذا ادخمتموهم، بله، حتی اذا ادخمتموهم فشد الوطا فاما منن بعد و اما فدا حتی تبع الحرب و اوزارها. خلاصش این است، در میدان جنگ دشمن را اگر گرفتید و اسیر گرفتید، قرآن یکی از دو کار رو بیشتر نمیگوید، یا جوان مردانه آزادشون کنید، این تعبیر است اما منن، یعنی جوان مردانه آزادشون کنید، منت بهشون بگذارید و آزادشون کنید، هیچ چی ازشون نخواهید. و اما فداعن، یا نه در مقابل آزادی یک چیزی ازشون بخواهید و بگیرید، یه امتیازی ازشون بگیرید، مادی یا معنوی، هر دوی این هم در اسلام سابقه دارد. یعنی گاهی مسلمین در زمان پیغمبر اسیران جنگی رو که می گرفتن به حکم اما منن جوان مردی می کردن و آزادشون می کردن، مجانی آزادشون می کردن، و اما فدا هم یا در مقابل یک امتیاز مادی یا معنوی می گرفتن. امتیاز مادی فرض کنید از قبیل این که مبادله می کردن اسیران را، و یا از قبیل این که در مقابل آزادی هر یکی از اسیران پولی ازشون می گرفتن. و اما امتیاز معنوی مثل این که اگه پولم نداشت، یک کمک معنوی که در این داستان دیگه خیلی شنیدید و معروف هم هست، و در سیرت العلویه هست و در کتابهای دیگر در تاریخ الخمیس بکری هم هست و در کتابهای دیگر هم هست که در جنگ بدر مسلمین از اسرای بدر همین فدیه گرفتن. عباس عموی پیغمبر جزو اسرا بود و پیغمبر بهش گفت باید چه فدیه بده. گفت ندارم. فرمود یادت هست چیزی که از مکه آمدی بیرون به زنت ام الفضل گفتی فلان مقدار پول من در فلان جا دارم، جنگ است، ممکنه من بر نگردم، اگر بر نگشتم تو اون پولا رو ورده که از بین نره. گفت اشهد الله اله الا الله و انک رسول الله. اصلا از این قضیه غیر از من و ام الفضل کسی خبردار نبود، اون در مکه، تو از کجا اینو با خبر شدی؟ به هر حال گفت باید فدیه بدی و فدیه داد و ظاهرا چون عباس متمکن بود فرمود باید فدیه برادر زادگانت از قبیل عقیل اینها رو بدی. بعضی دیگر را فدیه معنوی پیغمبر گرفت که این است که عرض کردم که در سیرت العربیه و در کتاب تاریخ الخمیس اینها هست. جریان این است که بعضی از اینها فقیر بودن، نداشتن چیزی فدیه بدن ولی با ثبات بودن. پیغمبر اکرم فرمود که بیاید هر کدامتون 10 نفر از بچه های مسلمین را با ثبات کنید به حدی که حاضق بشن، حداقت پیدا کنن، بعد آزاد. در قرآن همین دوتا بیشتر وارد نشده است، یعنی رفتاری که قرآن در باب اسیران جنگی بیان می کند یکی از این دو راه است، یا آزاد کردن، آزاد کردن مجانی و با منت و جوان مردانه، و یا فدیه گرفتن، اون هم فدیه مادی باشد یا معنوی باشد. ولی دو چیز دیگر هم هست که این دو چیز در سنت آمده است نه در قرآن. اون این است یا اینها را استعباد کنن، یعنی برده بگیرن و یا بکشن، حتی بکشن. این دوتا در قرآن نیامده است، در سنت آمده است. و این جور مسائل همینجوری که بعضی از دانشمندان این متوجه این نکته شدن، گاهی وقتا از یه مطلب قسمتش در قرآن میاد و قسمتش در سنت، اون قسمت قرآن قسمتیست که لایتغیر است، یعنی در اختیار حاکم و ولی امر مسلمی نیست که اگر مصلحت دانست بکند، اگر مصلحت ندانست نکند. ولی اونی که در سنت آمده است مصلحت اندیشی، احیانا مصلحت میبیند این کار بکند میکند، مصلحت ندید نکند نمیکند. این برای این است احیانا یه اسیر جنگی یه اسیر بسیار خطرناکی اینجا دیگه منم آزاد گذاشتن و برود ترحم با پلنگ تیز دندان ستمکاری بود در گوسفندان هست. فدیه گرفتن ارزشی نداره برای همچه آدم. میشه دلن اگه اسیر بگیرن نباید آزادش بکنن منن، و نباید اگه میلیاردها دلارم بگم فدیه بدم و آزادش کنه جز کشتن، اگه چاره ای ندارن. این است که یعنی در یه مواقع خاصی این اسیر جنگی را به عنوان آتش افروز جنگ و به عنوان جانی جنگ و به عنوان جنایتکار جنگ اصلا باید کشتش، اعدامش باید کرد. این دیگه تابع وضع خاص اون اسیر جنگی و تابع این است که اون امام عادل اسلامی از روی عدالت و از روی تشخیص واقعی چی تشخیص میدهد. یکی دیگه است که چهارمی باشد استعباد است، یعنی برده گرفتن. برده گرفتن برای چی؟ این دیگه چه منظوری هست؟ این دیگه چه فلسفه هست؟ روی چه حسابی هست؟ روی حسابی عجیبی هست. و چقدر اسلام نه تنها به نفع اسلام، به نفع بشریت از این ماده استفاده کرده است. مسلمین اون کافر اسیری رو که از میدان جنگ گرفتن میبرن در خانه خودشون و در داخل زندگی خودشون و عضو خانواده خودشون میکنن. در اینجا اسلام اونقدر دستور رعایت این مملوکه ها رو داده است و در عمل هم همینجور مسلمین و اغلب مسلمین و اکثر مسلمین همینجور رفتار کردن که هیچ تفاوتی در زندگی با تلبسون از همون غذا که خودتون میخورید باید به اینها بدید و از همون لباس که میپوشید باید به اینها بپوشانید. ما میبینیم در قرآن موضوع سوره حل عطا یکیش اسیر است، اسیر نمچه آدمی یعنی غیر مسلمانی که به عنوان اسیر گرفتن آوردن، یعنی علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره و حسن و صدیقه خادمه شد، اینها مجموعا یک شب گرسنه خوابیدن و با آب خالص افطار کردن برای اینکه یه اسیری را که اسیر اونها نبود اسیری را سیر بکنن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. قرآن یه جا تعبیر داره فنکحوهن باذن اهلهن، اصل اینها را اهل این خانواده حساب میکند. پیغمبر اکرم حتی معنی کرد که درده را به عنوان درده کسی خطاب بکند نگوید کسی مملوک من، غلام من، کنیز من، بگوید فتای و فتاتی. فتا این جوان، زن مرد جوان، فتات یعنی زن جوان، یعنی به اون اسیرتون که در خانه شما هست اگر مرد است همینجوری که به پسرتون میگید جوان من و به دخترتون میگید جوان زن من، به این هم بگید جوان من و جوان زن من. روی همین حساب بود که بردگان در دوره اسلام از اسلامشون عمیق‌ترین اسلام هاست و ریشه‌دارترین اسلام ها اسلام بردگان بود در جهان اسلام، چون این بردگان میدن انسانیت میدن و بعدم طول نمیکشید برای اینکه اسلام اونقدر راه واجب و مستحب برای آزادی قرار داده است که شاید در تمام دنیای اسلام، تاریخ اسلام شما بگردید، به نظر من یه جا شما پیدا نمی کنید که سه نسل متوالی یعنی دو نسل تبدیل به سه نسل شده باشه، سه نسل برده پیدا شده باشه. بردگی از در اسلام دالانی بود، یک دالان تربیت بود. کافر می آمد، ناآشنا به اسلام می آمد، ناآشنا به اصول انسانی و انسانی اسلام می آمد، خودش در پس از چند سال یک مسلمان کافر، مسلمان کامل و آزاد شد، یک مسلمان کامل و آزاد شد. دیگه اینجور نبود، این مثل یونان قدیم نبود که اصلا مردم را، یا مثل آمریکای امروز نبود که مردم را دو سرشتی حساب بکنه. دیگه یه دن مردم سرشتشون سرشت بردگی است، تا ابد اینا باید برده بمونن، چون سرشت آقایی است، تا ابد داد آقا بنا صحبت سرشت نیست، اسیر جنگی. بعضی از اسیران جنگی را که گرفتید آوردید در میان خودتون به نام بردگی باید نگه دارید، تربیتشون بکنید، تکمیلشون بکنید، مسلمان کاملشون کنید، آزادشون بکنید، بعدم آقا باشن از دیگران آقا تر. و اساسا آقایی ها را در دنیای اسلام همین برده های آزاد شده که به اصطلاح اینها موالی میگفتن آقایی اینها کردن. اکثر وزرای اسلامی از همین بردگان آزاد شده هستند، عمرای اسلامی از بردگان آزاد شده هستند، خلفای اسلامی از فرزندان
همین بردگان آزاد شده هستن یا غیر آزاد شده، این مادراشون کنیز بودن. ائمه اسلامی، ائمه خودمون، چند تا از امامهاشون مادرشون از همین کنیزها هستن و چقدر در خانواده ائمه اینا محترم بودن. الان من نمیتونم بشمارم، شاید اکثر ائمه ما مادرشون از همین کنیزان یا آزاد شده یا غیر آزاد شده بودن و به قدری هم اینا محترم در خانواده ائمه بودن. خب معلوم بود دیگه، وقتی که مثلا فرض کنید شما که مادر امام، مثلا مادر امام، امام رضا علیه السلام یا مادر امام کاظم علیه السلام یا مادر امام سجاد علیه السلام یا مادر حضرت حجت علیه السلام، وقتی که مادر این یک برده باشه، یک کنیز باشه، چقدر پیش شوهرش، حالا از هر جهت دیگه ما صرف نظر بکنید، به اعتبار اینکه مادر چنین فرزندی مورد احترام است و چقدر در اون خانواده مورد احترام بود، چقدر از علمای اسلامی اینها از همین بردگان آزاد شده است، از این بردگان آزاد شد. در تاریخ خوندم در زمانی که از خلفای عمری است، میدونم هشام بن عبدالملک کیست، از یکی از مشاورینش پرسید که فقیه درجه اول کوفه مثلا کیست، گفت فلان کس، گفت اون کیه، اینو میخواست که نجابش کیست، گفت از موالی، گفت که فقیه فلان شهر، مله فلان شهر کیه، گفت فلان کس، گفت اون کیست، گفت اون از موالی. مثلا اول از کوفه پرسید، بعد بصره پرسید، بعد گفت فقیه درجه اول بغداد مثلا کیست، گفت فلان کس، گفت اون کیست، گفت از موالی. فقیه درجه اول مصر کیست، فلان کس، اون کیست، گفت از موالی. هر جایی که پرسید گفت از موالی. هی اون گفت از موالی، اینم که عمری بود، خلیفه عمری تعصب عربیت داشت، هی تدریجا ناراحت میشد، عصبانی میشد، هی عصبانی این چشمات از هدقه در آمد، تا آخر کار گفت فلان شهر تقیش کیست، گفت فلان کس، گفت اون کیست، گفت نه او عرب است و آزاده، گفت اگر این نگفته بودی من از غصه میترکیدم. ابو حنیفه شما میبینید که در میان اهل تسنن محترمترین دانشمند دادی که یه خود زدنیلا از همین طبقه هست. این یه بحث اجمالی که دیگه وقت من تقریبا دارم میگذرد، از این جهت خواستم بحث بکنم که وضع بردگی در جهان اسلام غیر از بردگی در جهان قدیم و جهان جدید است. در جهان قدیم با اسم بردگی و در جهان جدید واقعیت بردگی بدون اسم بردگی. یه چیزی بوده است به اصطلاح یک محدودیت موقتی بوده است با رعایت انواع احسانها و خوبیها به اینها و دالانی بوده است برای اینکه اینها تربیت بشن و تربیت هم شدن و علاقمند هم شدند. قطعا اگر بردگان در جهان اسلام وضع نامناسبی می داشتن، اگر از بردگی خودشون ناراضی می بودن، حکومت اسلامی منقرض شده بود، اسلام از میان رفته بود، برای اینکه ادوار بعدی را از حکومت ها در دفت همین طبقه افتاد. سرداران اسلامی، بسیاری از این سرداران که سرداران درجه اول هستن و اینها حکومت میکردند و آقایی میکردند، بر دیگران از بردگان بودند. شما داستان جیش اسامه رو شنیدید دیگه، یکی از مسائلی که از مواردی است که شیعیان محکم میگیرن علیه اهل تسنن، داستان جیش اسامه. پیغمبر اکرم در روزهای آخر عمرشون لشکری به اصلاح ترتیب دادن و فرستادن که با مأموریت دادن به این لشکر که بیاد در موته، در حدود بود سرحد روم به اصطلاح عربستان، سرحد شامات، ریاست این رو دادن به اسامه بن زید بن حارثه. زید بن حارثه غلام آزاد شده بود، غلام خدیجه بود، بعد آزاد شد. و بعد پدرش و مادرش آمدند و خواستن این رو با خودشون ببرن. پیغمبرم آزادی داد، گفت اختیار رو ببر، تو آزادی هستی میخوای بری؟ گفت نه، گفت من خدمتگاری خانه پیغمبر را برای این که بروند پیش پدر و مادر خودم ترجیح میدم و نرم. و بعد این از بزرگان اسلام شد، در جنگ موته پیغمبر اکرم ریاست رو به این داد. دو جور نوشتن، اکثر نوشتن پیغمبر اکرم از اول فرمود امارت جیش با زید، اگر زید کشته شد با جعفر ابن ابی طالب، جعفر به اون مقام، اگر جعفر کشته شد با عبدالله ابن رواحه، اگر عبدالله ابن رواحه کشته شد، اون وقت خود سپاهیان یک کسی که لیاقت داره خودشون انتخاب بکنن. بعضی هم البته نوشتن که نه، پیغمبر فرمود که ریاست با جعفر، اگه جعفر کشته شد با زید، اگر زید کشته شد با عبدالله. به هر حال یا زید را در درجه اول امارت داد یا در درجه دوم. اتفاقا هم زید کشته شد، هم جعفر کشته شد، هم عبدالله ابن رواحه که بعد ریاست رسید به خالد بن ولید. پس پیغمبر آزاد مردانی نظیر عبدالله ابن رواحه و جعفر ابن ابی طالب رو تحت امارت یه برده نظیر زید ابن حارثه میداد. بعد در نزدیک وفاتشون جیش اسامه رو تشکیل داد. اسامه پسر همین بود، یعنی غلام زاده، جوان هم هست، در حدود 20 سال بیشتر ندارد. اکابر صحابه را، پیر مردان صحابه را گفت باید بید در زیر پرچم این اسامه. اهل تسنن همه قبول دارن، به ابوبکر و عمر، خب اینا مشایخ اصحاب پیغمبر بودن دیگه، از ابوبکر مخصوصا که دیگه از صحابه اولیه پیغمبرم هست، به اینا از مشایخ کبار، پیر مردهای اصحاب پیغمبر بودن، پدر زنهای پیغمبر بودن، همه رو گفت تحت امارت اسامه اسامه باید وارد بشید، رئیستون اسامه باشه، که به یه عده راسترسیشون ناراحت شده بودن، قلقلقشون بشد. آخه یعنی که یه جوان 20 ساله، اونم غلامزاده ها، بچه یه برده که براش حق زندگی قائل نیستن، پیغمبر میگه ریاست این لشکر با او افراد نظیر ابوبکر، عمر، ابو عبیده، امثال اینها باید مطیع امرش باشه. غیر از این هم یکی دوتا نیست در زمان پیغمبر. بعد هم شما در تاریخ اسلام زیاد میبینید که همین سنت پیغمبر عمل شد، یعنی ریاست و امارت یک جیش و سپاه به یک برده داده شد. جبل طارق امروز معروف است به نام جبل طارق، کوه طارق، طارق شیه طارق ابن زیاد، طارق ابن زیاد برده. اسپانیا را همین برده فتح کرد، برده ای که امارت میکرد بر صدها، بر هزارها آزام که تحت فرماندهیش بودن. مصر را فاطمی ها که آمدن فتح کردن، فاتحش قائد جوهر بود، قائد جوهر یه غلام بود، یه برده بود، یه برده بود که آمدن حکومت فاطمیان در مصر تشکیل دادن و سالهای زیاد حکومت فاطمی در مصر بود و تشیع فاطمی در مصر رواج پیدا کرد. و اینی که الان در میان ملت های اهل تسنن تنها مصری ها هستن که با اینکه سنی ان، محبت اهل بیت به نحو شدیدی در میان اونها هست، در اثر همون دوران فاطمی است که در دوران فاطمی مردم شیعه بودن ولی شیعه فاطمی بودن. علت چیه؟ و باز هم و باز هم و باز هم شما در تاریخ اسلام از اینها زیاد پیدا میکنید. مقصودم بهتر مصیبت نیست، حالا بهتر مصیبت هم بشه چه بهتر، مانعی نیست، ولی تاریخ هست. شما بیدید در تاریخ کربلا هم یک غلامانی در اونجا درخشیدن، برده یونانی، برده رومی، برده ایرانی، یعنی به اون سبکی که در قدیم بود، هرگز اینجور فداکار نمی شد. ولی برده ای که در خاندان پیغمبر پرورش یافته است، در خانه علی پرورش یافته است، در خانه زهرا پرورش یافته است، در خانه حسین پرورش یافته، از او احساس بردگی نمی کنه. خدمتگار، مثل خدمتگار. همین اینه که خدمتگار افراد شریف، او خدمتگاری اونها را ترجیح میدن بر آقایی دیگران. فلان کسی مثلا اگر نوکر فلان مقام درجه اول مثلا باشد، اون نوکری او ترجیح میده بر آقای دیگران، اونا خدمتکار بودن و این خدمتکاری رو ترجیح میدادن در سطح آزادی. آقای قنبر، نگه قنبر هم احساس بردگی میکنن وقتی که در خانه علی است، وقتی که میگه با آقاش میرود به بازار، با آقاش دو تا پیراهن میخرد، یه پیراهن بهتر نونوارتر با قیمتتر و یه پیراهن کن، یه پیراهن پستر جنس پستر، پیراهن بهتر میدم به قنبر و پیراهن بدتر خودش میپوشد. بعد میگه قنبر تو جوانی، من پیرمردم، تو باید الان لباس قشنگ بپوشی، لباس نو بپوشی، من هم تو پوشیدم پوشیدم. این دیگه احساس بردگی نمی کنم، احساس حقارت نمی کنم. سوه خادمه خدمتکار حضرت زهرا سلام الله علیها، اما احساس کوچکی نمی کند، احساس خدمتکاری هم نمی کند تا که برسد که احساس بردگی بخواد بکند، چون می بیند زهرای مرضیه اساسا با او در نهایت مساوات رفتار می کند. چطور؟ گفزه یه روز کارهای خانه با من گذیدم، با تو یه روز تو استراحت کن من کار می کنم، یه روز من استراحت می کنم تو کار بکن. نه در لباسش میان خودش به او فرق میذارد، نه در خوراکش میان خودش به او فرق میذارد، نه در کار کردن زیاد میان خودش به او فرق میذارد. اینجوریست که بینشیند بیکار، بعد میگه تمام کارها تو باید بکنی، تمام زحمت ها تو باید بکشی. اون کسی هم که در خانه حسین ابن علی همینجور، در خانه زین العابدین همینطور، داستان شنیدید دیگه. یه مردی از اکابر مدینه، یه خوشسالی بود در مدینه، من تو صحرا بودم، یه صدای ناله ای رو شنیدم، مناجاتی رو شنیدم، اون چنان از دل برمیخواست که من سکون داد. آمدم جلو، دیدم بله یه بنده ایست اونجا و یه مردی ایست داره با خدای خودش مناجات میکنه، یه مناجات جنسوزی. خدایا من از تو باران میخوام. یا با تعجب میکنه، نه که با دعا میشه باران آورد، اگه دعا باشه بله. میگه طول نکشید باران آمد، من شک نکردم که دعای این اثر بود، چون دعای این چیزی دیگری بود. دنبالش گرفتم میبینم چیه، حد زدم این باید بردن باشه، به دین خودش رفتم دنبالش گرفتم. رفت در خانه علی ابن الحسین وارد شد، خانه رو نشانی کردم، فردا رفتم گفتم آقا من میخوام یکی از بردگان شما رو به اصطلاح به من بدی، من ببخشی یا بخرم مثلا شما، من برده زیاد دارم. حضرت بین العابدین زیاد برده میخرید، ولی هر سال کارشون بود بردگان رو میخرید، یک سال یا کمتر در خانه نگه میداشت. بعد که اونها خانه بین العابدین رو میدیدن، ایمان رو در خانه او میدیدن، معنویت رو اونجا میدیدن، بعد آزادشون میکرد. خانه زین العابدین هم یه دالانی بود برای تربیت و آزادی بردگان، و معمولا هم اینها را در روز عید فطر آزاد میکرد، جمع میکرد اینها را، حتی مثلا تفسیرهای اینها را مینوشت در یه دفتر یادداشت میکرد. شب آخر ماه رمضان میشد، میخواست اینها را، میگفت فلان یادت هست در فلان جا امر من مخالفت کردی، تو من بدی کردی، اسیان کردی، بله تو یادت هست، بله تو یادت هست، بله تو یادت هست، بله. بعد میگفت خدایا من از این زیر دستانم صرف نظر کردم، گذشتم از خطاهای اینها، گذشتم تا هم از خطاهای علی ابن الحسین بگذرم، همه تونه در راه خدا آزم شد. این نیست که زیاد برده میخرید برای اینکه اینها را در خانه خودش تربیت کند، آزاد کند و همینجورم بود. فرمود زیاد دارم کدام میخرید، چند تا آورد، کدام یکی از اینو گفت نه اونی که من میخوام اینها نیست، یکی دیگر، تا بالاخره اون شخص آورده. گفت آقا اون این مرد بزرگوار بود حضرت بین العابدین، خب به شخصی میداد که مطمئن باشد کی باشد، میدید از شیعیان بود. وقتی که این بردش یه نگاهی به این کرد، گفت تو چرا این کاری کردی، چرا من از آقام جدا کردی، تو به من بدی کردی. گفت ای غلام، من تو را نبردم که برده من باشی، من تو را بردم که آقای من باشی، من میخوام تو، من تو رو میبرم به خانه خودم که از برکت وجود تو استفاده بکنم، بردم اونجا که من در خدمت تو باشم، تو آقا باشی من نوکر، هیچ قرضی ندارم. تو خیال نکن من بردم که تو بنده من باشی، بنده من باشی. گفت چرا؟ چرا تو بخوایی که تو برده من باشی، من آقای تو؟ گفت آخه فلان روزه فلان دوست که تو در فلان جا بودی، اونجا رو عبادت میکردی، خدا رو خوندی، بعدم باران آمد، من بودم، من فهمیدم که چه مقامی داریم از تو خدا. گفت آه، این سری که میان من و خدای من بود، سومی از این سر آگاه شد، تو آگاه شدی؟ بله من فهمیدم. گفت خدایا من نمیخواستم از این راز کسی آگاه بشود، حالا که از این راز کسی آگاه شده، من از تو میخوام جان منو بگیر. همون دوست برده از دنیا رفت. شما اسم این رو برده میذارید در دنیای اسلام؟ برده میاد به امام حسین علیه السلام عرض میکنه آقا به منم اجازه بده، به منم اذن بده برم برای تو دمپشانی بکنم. آقا مانع میشود، میگه امروز روز آزادی توست، من میخوام تو رو آزاد کنم تا بعد از این بری آقا باشی. تو دیگه چرا خودتو کشتن میدی؟ تو چرا میخوای خودتو بکشتن میدی؟ میگه ای آقا من یک عمر در خانه شما خدمت بکنم، به تعبیر خودش کاسلیس شما باشم، از نعمتهای شما استفاده بکنم و در چنین روز سخت شما را وا بگذارم. باز حضرت امتنا میکنه، آخرش با یک جمله مطلب را ادا میکند که دیگه تقریبا حضرت رو تحت چه عرض بکنم، یعنی در حال در یک مزیقه قرار میدهد که حضرت اگه امتنا بکند، او فکر میکند که این قابلیت این را ندارد که جز اصحاب فداکار قرار بگیره. میگه آقا نه، من خودم اینجور فکر میکنم، من قابل نیستم که جز اصحاب فداکار تو قرار بگیرم، خونم با خونهای پاک شما مخلوط بشود. شاید این به گفت احساسات آقا را تحریک کنم، من با این رنگ سیاه، با این بوی متعفن، خون ناپاک، پلید من و عفن من کجا؟ به این خونهای پاک. فرمود نه، اگه اینجور فکر میکنید آزادی پر. خب این اجماده بود که خواستم از وضع بردگی در جهان اسلام صحبت بکنم، که آقا بردگی اسلام غیر از بردگی هاییست که در جهان بوده است به اسم بردگی و یا هست به غیر اسم بردگی. مسئله دیگریست، هم فرضیه دیگریست و هم عمل دیگری بوده است که سابقه ندارد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.